بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
تقبل الله اعمالكم. خداوند ان شاء الله ان دعاهای شما را به هدف اجابت برساند و رسانده باشد ان شاء الله. دعا خودش هدف هست نه وسیله، یعنی کسی که توفیق پیدا کند که دعا بکند روایتی است از آقا امام صادق سلام الله تعالی علیه، من اعطی الدعاء اعطی الاجابه. کسی که توفیق به دعا پیدا بکند کار تمامه. توفیق داشتید دیروز انشاءالله مشغول دعا بودید و دعای مفصل نیمی رجب که معروف به دعای ام داوود هست، دعای خیلی مفصل و سور قرآن و اذکار. و دعا که میگم هدف است نه وسیله، یعنی حالت منتظره ندارد. دعا که انجام بگیرد خودش که هدفه، یعنی خودش عبودیته، خود دعا عبودیت. و این عبودیت آثاری هم دارد، بدون اثر قطعا نیست. اثر در شکل اثر وضعی ممکنه شما یه حاجتی خاصی را در نظر گرفته باشه، ممکنه به اون برسه، ممکنه به اون نرسه، ولی اثر دیگه دارد. قطعا بدون اثر نیست. خدا به شما به همه ما و شما توفیق دعا عنایت کند انشاءالله. و اما بحث ما، بحث اصول، رسیدیم به عنوان جدیدی که در متن ما یعنی در کفایت الاصول آمده است، حجیت عام بعد از تخصیص. در اینجا بحث می شود که آیا عامی که تخصیص بخورد نسبت به ما بقی حجیتش باقی است یا باقی نیست. مسئله به دو صورت مورد بحث قرار می گیرد. صورت اول این است که عام در ما بقی حجیت دارد. صورت دوم هم که بی ارتباط با صورت اول نیست، گفته می شود که عام نسبت به ما بقی حقیقت است یا مجاز. در این رابطه که حقیقت است یا مجاز، صاحب نظران و قدمای اصحاب نسبت به حقیقت و مجاز بودن عام بحث کرده اند. و اما این که بگیم حجیت دارد بعد از تخصیص، ظاهرا مخالفی وجود نداشته باشد. بعد از تخصیص عام به طور کامل از بین که نمی رود، به طور طبیعی می افتد بس به شکل میفتد به وضعیت صورت دوم که عام بعد از تخصیص در مابقی حقیقت است یا مجاز. پس عنوان بحث ما این شد، عامی که تخصیص قطعا می‌خورد در نصوص عام می‌داریم به طور کثیر و تخصیص هم داریم به طور کثیر که اصطلاح شده از ما من عام الا وقد خص، تخصیص می‌خورد. اما عام بعد از تخصیص حجیتش قطعا باقی است، با تخصیص که تخصیص نفی حجیت از آن نمی کند، تخصیص قسمتی را از قلم رو به آن خارج می کند یا تزریق می کند. و اما بستر این است که عام نسبت به اون ما باقی حقیقت است یا مجاز. اقوال فقها ها، یک، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب التذکره بالاصول، کتاب مختصری، صفحه 36، میفرماید که التذكرة بأصول الفقه، يفرمايات وإذا ورد لفظ عام وكان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه، أكرم العلماء ولا تكرم تكرم مثلا نجوميين، وجب القضاء بالخاص، اگر همچه عامی بود و خاصی هم بود نسبت به یک حکم، حکم یعنی اکرام، واجب است که حکم به خاص صادر بشه. برای اینکه می‌فرماید اگر حکم به خاص، اگر می‌فرماید که حکم به خاص در برابر حکم به عام مورد توجه قرار نگیرد، بیان خاص لغو می شود. یعنی اگر عام بر خاص مقدم بشود، به دلیل عام اخذ بشود و دلیل خاص کنار گذاشته شود، موجب لغویت کلام مولا می شود که می شود عام فقط یک بیان و بیان دوم از بین می رود. و اما اگر خاص مقدم بشود، در این صورت عام از بین نمی رود، یک مقدار تزییق در دائره عام به وجود میاد و خاص اون مقداری را که فرا میگیرد از قلمرو عام خارج میکند و هر دو دلیل اخذ میشود، هم دلیل عام و هم دلیل خاص، اخذ به هر دو دلیل میشود، یا به عبارت دیگر جمع بین دلیلین می شود و لغویتی هم به وجود نمیاد. بنابراین متعین است که باید خاص مقدم بشود. این توجیه مضافا بر این توجیه، اصل تقدم خاص بر عام از باب ظهور و اظهار، عام در عموم ظهور دارد و خاص ظهورش اقواست، گفته می شود که ظهور خاص اقواست، این حرفی است که گفته می شود، ولی تحقیق اینه که نه خیر، امر دائره بین ظهور و نس، عام در عمومیت و شمول ظهور دارد نسبت به همه افراد و خاص نسبت به اون قلم رو مخصوص خودش نس، از باب تخصص نس بر ظاهره. این سرنوشت عام و خاص بود تا اینجا که در کلام شیخ مفید هم قسمت اولش اشاره شده بود. و بعد می فرمایید که خود اگر تخصیص لفظ عام، اگر لفظ عام قبل از تخصیص باشد، اذا سبق التخصيص اللفظ العام، اگر تخصیص مقدم از لفظ عام باشد یا مقارن باشد، جایی برای نسخ وجود ندارد. چرا؟ چون نسخ بعد از تحقق عمل و بعد از رسیدن زمان عمل به حکم منسوخ هست، برای اینکه در این فرضی که ما گفتیم عام هنوز ثابت نشده، حکمش مستقر نشده و نسخ رفع حکم موجود هست، بنابراین این اشاره درباره فرق بین تخصیص و نسخ هم داشته باشیم. انشالله بعدا فرق بین نسخ و تخصیص رو هم با تفصیل بیشتر بیان بکنیم که روحش همین مقدار است که الان گفتیم. بعد هم می فرماید شیخ مفید که آن چیزی را که مخصص در قلم رو به خودش قرار میدن به این معنا نیست که خارج اخراج کند از قلم رو به عام چیزی را که تحت عام داخل باشد، بلکه دلالت میکنه به اینکه متکلم از اول مرادش همین مقدار تزیق شده است. مثلا اگر بگد اکرم العلماء الا نجومیین، معناش این نیست که در اراده متکلم از تعبیر به جمله اکرم العلماء نجومیون داخل بوده و الان اخراج شده، این نیست، بلکه مراد این است که اکرم العلماء الا نجومیون الا نجومیین کشف میکند که مراد مولا از اول همین محدوده بوده، یعنی غیر از علمایی که غیر از نجومیون هست اکرامش واجبه. بله، و نشان میداد که متکلم تا اینجا که میگد خیلی نزدیکه به این جهت که نظر شیخ مفید این باشه که عام در مابقی حقیقته، چون از اول متکلم این اراده کرده، نه اینکه عموم اراده کرده و اون قسمتی بعدا اخراج شده. تا اینجا خیلی نزدیکیم که بگیم شیخ نظرش این است که در مابقی حقیقت باشه، ولی تتمه ای دارد که نشون میزد نه، رأی شریفشون بر این نیست. میفرماید که متجوز کسی که معنای مجازی را اراده میکنه، بناش اینه که معنای موضوع له اصلی و اون معنایی که لفظ برای او ساخته شده است را اراده نکنه، یعنی چیز غیر از اون را اراده کنه. پس در این صورت می شود استعمال در مابقی استعمال مجازی، منتها نه به نحو اخراج، بلکه به نحوی که از ابتدا نظر صاحب کلام یعنی متکلم استفاده می شود که مقصود متکلم همین محدوده بوده است، یعنی علما غیر از نجومیون. فرمایش شیخ مفید اهل الله مقامه رو فهمیدیم. دو تا نکته بود، یک خاص مقدم بر عام هست، عام و خاصی داریم، بسیار متعارف است گویا، و عام در ما بقی بعد از تخصیص استعمال در معنای مجازیه، برای اینکه معنای اصلی عام عموم دیگه، الان که از عموم مقدار قطع شد معنای اصلی رفت، معنای موضوع اللی اصلی رفت، این مابقی غیر از اون معنای موضوع اللی اصلی هست. استعمال لفظ در معنایی که خلاف معنای اصلی و اولی باشه طبیعتا مجاز هست. دو، سید علم الهدى کتاب ذریعه جلد یک صفحه 189. سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه در ابتداء مطلب نسبت به همین بحث حقیقت و مجاز مابقی از تخصیص را که عنوان میکند هل العموم اذا خص یکون مجازا ام لا، آیا عامی که تخصیص داده شود نسبت به مابقی مجاز است یا مجاز نیست. رأی شریف خودشون رو اعلام میکند و بعد آراء دیگران رو بررسی میکند، که طبیعتا سبک و سیاق ما اینه که از هر صاحب نظری رأی خود اون صاحب نظر رو بگیریم، مختصر و کوتاه. میفرمایید اعلم ان هذا الفرع لا يتم على مذهبنا وإنما هو تفريع على أن للعموم صيغة مستغرقة متى استعملت في غيره كانت مجازا. مفرمايت كي إن بحث كي آيا عام بعد از تخصیص نسبت به مابقی مجاز است یا حقیقت مبتنی بر این مبنا هست که گفته شود عام وضع شده برای استغراق و عموم، یا به عبارت دیگر عام لفظی دارد که وضع شده باشد برای استغراق و عموم به طور معین و مشخص. خب آنگهی بحث می شود که خب این لفظ عامی مثل اکرم العلماء که برای عام وضع شده معناش اونه، اگر تخصیصی داده شود تخصیصی بخورد، بعد از تخصیص در مابقی به نحو حقیقت باقی میماند یا به نحو مجاز، جای بحث دارد. اما بر اساس مبنای ما، بر اساس مبنای ما جایی برای اشکال نیست. بفرمایید.
آقای حجت حسینی پرسیدن که آیا آم می تواند بعد از تخصیص بیاید؟
فرق نمی کنه، تخصیص قبل از آم هم هست. تخصیص در تخصیص عام مشکل نسخ نمی تواند قبل از منسوخ بیاد، تخصیص می تواند قبل از آم بیاد، مشکلی ندارد. برای اینکه جمع بین دو دلیل است، مثلا یک دلیلی آمده از اکرم الفقها، این دلیل میبینید آمده قبلا، دلیل دیگری هم میبینیم آمده است، بله اکرم العلماء بعدا میبینیم آمده. این دو تا دلیل عام بعد از خاص آمد، فقها خاص بود، علما عام بود. اینجا جمع بین خاص و عام می شود، طبق قاعده باید بررسی بشود که تخصیص داده می شود یا حمل مطلق بر مقید. اجازه بدید برای شما مثال کامل تر بگم. تخصیص عمدتاً حالا در بحث در همین ادامه بحث ایشالله بحث میکنیم، ولی خب حالا چون به اصطلاح سر نخ به دست آمد، اگر کامل نگم ذهن شما مشوش نشود. تخصیص به دو صورت، مثبت و منفی. مثبتش بماند که مثبت جایی برای حمل عام بر خاص یا حمل مطلق بر مقید دارد، اون رو گرفتید. اما تخصیص به شکل سلبی نهی خاصی است، لا تکرم ان لا تکرم صرفیین. خب حالا شما که ذهنتون ماشاءالله میره تو نخی، خود صرفیین چرا اکرام نکنه؟ مثلا ما با شما همراهیم دیگه، که اگر اونجا اون ذهن آوردید رو کار میگم اب ندارد، اکرام کردید اینا دیگه درس نمیخوند دیگه، میگه خود ما به جایی رسیدیم، کمتر براش به هر قائل بشی تا این بره جایی برسه. شما اگر اونجوریش کال کرد ما اونجوری جواب برشم. حالا برفرض خود صرفین هم اگر بیاد برام بگی خود چرا ما رو میگیره تکرم صرفین، برای که شما باید برسونید خودتون بالا. خب یه جای آمد لا تکرم صرفین، بیان اول. بعد از این بیان دیگر آمد اکرم العلماء، تخصیص شد جا دارد. نکته اصلی درباره فرق بین نسخ و تخصیص این است که در اصطلاح گفته می شود چی؟ نسخ بعد از فرا رسیدن مقام عمل برای عام هست، یعنی بعد از عام و بعد از عمل به مضمون عام، که معمولا در نسخ عامی هم نباشد، بلکه بگیم بعد از فرا رسیدن مقام عمل برای دلیل منسوخ. اما در تخصیص نه، مقارنه میتونه باشه، قبل میتونه باشه، بعد میتونه باشه. سید که فرمودن بنای این بحث مبنی هست بر چی؟ بر این که
حجت حسینی ادامه سوالشون گفتن خلاف حکمت نیست که قبل از آن تخصیص بیاید.
حکمت این نیست که شما منظورتون از حکمت، اگر حکمت به وضع که خلاف حکمت نیست، حکمت تقدم و تأخر نیست، عام و خاص فقط معیارش رابطه ای با هم داشته باشن در متعلق، ارتباط در متعلق داشته باشن. ارتباط در متعلق بین عام و خاص صورت میگیرد، هرچند خاص قبل از آن باشد. بسیار خوب، سید که فرمود این بحث، یعنی بحث از حقیقت و مجاز بودن آن بعد از تخصیص، در صورتی است که ما بگیم برای آن لفظی داریم که وضع شده است برای عموم، اما بر اساس مسلک ما سید میفرمود که میگیم عام لفظی ندارد که در لغت وضع شده باشد برای عموم و استغراق. ما برای عموم لفظی از اساس نداریم که بگیم عموم دارای الفاظی است که وضع شده برای عموم، نه، استعمال میشد مشترک. و بعدم نظر سید این شد که در شرع استعمال میشد لفظ عام در عموم، اما در لغت وضع نشده. میفرماید اما بر اساس مذهب ما که گفتیم عام صیغه مستغرقه ندارد، عام لفظ خاص وضع شده برای عام ندارد، این بحث دیگه معنا نداره که حقیقت و مجاز لفظی نداریم تا بس از حقیقت و مجاز اون استعمال می شد. بعدم وارد می شود به بحث از آراء کسانی که قائل به وضع لفظ هستند، که بحث می شود فرضی و شیوه بحث ما هم، شیوه بحث ما یادتون نرد، این مقدار بگیرید. شما الان رأی سیده بگیرید، رأی شیخ مفیده بگیرید، این رو تو رأی گرفتید مختصر دیگه، حالا اون اعاظم وارد شدن آراء مخالف رو نقد و بررسی کردن، ما به اون کار نداریم، از قلم رو به کار ما بیرون. سه، شیخ طائفه کتاب عده صفحه 261 تا صفحات بعدی تا صفحه 265 از شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که در عام و خاص گویا اختلاف نظر وجود دارد. سه رأی را نقل میکند، یعنی سه طائفه را، که یک طائفه میگد که حقیقت است در ما ادای تخصیص، رأی دوم تفصیل است بین متصل و منفصل، رأی سوم اینه که نه، در ما باقی مجاز هست، معامی که تخصیص خورده است نسبت به باقی مانده از آن مجاز. و می فرماید و هو صحیح، این مذهب مذهب صحیح است که ما اینو اختیار کردیم. بعدم می فرماید والذی یدل علی ذلک، دلیلی که دلالت می کند بر این مقصد و مطلوب این است که ما در همین کتاب برای شما گفتیم که حقیقت و مجاز معیار واضحی دارد، و اون اینه که اگر لفظ استعمال بشود در غیر ما وضع علیه مجاز، این یک حقیقت مسلمه است در اصول و در بدیع و بیان. لفظ اگر در غیر موضوع الله استعمال شد میشه مجاز. این کبرای کلی رو بگیرید. و بعدم صغرویان، مقدمه صغرا، و ما دیدیم که برای عام سیغی است که وضع شده برای استغراق، معنای موضوع له عام استغراق، فراگیری و شمول، این معنای موضوع له شد. خب معنای موضوع له که این بود، ما دو تا نقطه اصلی را به دست آوردیم. یک، مجاز آن است که لفظ در غیر معنای موضوع آن استعمال بشود. دو، معنای موضوع آن له عام هم به دست آوردیم که وضع شده بر استغراق. حالا همین لفظ عامی که وضع شده برای استغراق، اگر برای استغراق استعمال نشود، چه استعمالی است؟ استعمالی مجازی است. چرا؟ چون برای غیر موضوع الله به کار رفت، موضوع اللهش استغراق. خب بعد از تخصیص استعمال عام در ما باقی استعمال در غیر موضوع آن له است و می شود مجاز. مجاز بودنش یه امر واضحیه. چون لفظی بوده دارای حقیقت و معنای حقیقی، الان پس از تخصیص مثلا اکرم العلماء، معنای موضوع اونش تمامی علما متعلق اکرام، معنای موضوع اونش. تخصیص که آمد گفت الا صرفیین، عام در ما باقی استعمال بکنیم، باقی مانده از صرفیین رو می شود استعمال در غیر موضوع اونش. استعمال لفظ در غیر موضوع چیه؟ مجازه دیگه. این مطلب تا اینجا کامل شد. می فرد مطلقا مجاز هست فرق نمی کند مخصص متصل باشد یا مخصص منفصل باشد. یعنی نه اون تفصیلی که داده شده است که اگر مخصص منفصل بود گویا نعام در ما بقی حقیقت، چون عام ظهورش منعقد شده به عبارت دیگر، اگر عام اگر خاص متصل بود اینجا دیگه استعمال آن در مابقی حقیقت خواهد بود، برای که ظهور برای عام منعقد نشده و از اول از ابتدا طبق تعبیر شیخ مفید از اول مراد متکلم این محدوده بوده، علمای غیر صرفیین اینجا دیگه مجازی نیست. و اما اگر مخصص منفصل بود ظهور برای عام منعقد می شود، تخصیص که وارد بشود قسمتی را خارج کند از مدلول عام خارج کند، این تفصیل وجه نداره. چرا؟ چون در هر دو صورت موضوع له عام مشخصه که استغراق، و اون استغراق را این تخصیص تضییق و تحدید میکند، استغراق را صدمه وارد بکند. بعد از تخصیص دیگه استغراق نیست، یعنی معنی موضوع الله وجود ندارد و استعمال در معنای غیر موضوع الله هست و مجاز. رأی قدمای اصحاب گفتیم تا حدودی، و رأی محقق حلی و علامه حلی انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.